السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند بفرمایید. صلوات دوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام، امام الشهدا و شهدایی که این روزهای اخیر از فرماندهان لبنانی و ایرانی به خصوص سید مقاومت دادیم، صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. محمد و آل محمد و جلد. صلوات سوم رو به روح پرفتوح همه مراجع، علما، اساتیدی که زحمت کشیدن دین رو با زحمت زیاد به دست ما رسوندن، علامه طباطبایی، شاگردان نورانیشون، به خصوص از آیت الله پهلوانی که در محضرشون هستیم، صلوات سوم رو بلندتر خواهد بفرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج.
خب بنا شد که این کتاب شریف و نورانی سر الاسرار رو ما که شرح حدیث معراج نبوی هست مباحثه کنیم با دوستان. این کتاب رو خب کتاب بسیار بسیار نورانی و ارزنده است و خوندنش هم نورانیت زیادی و هم لذت زیادی داره. واقعا این کتاب طوری طراحی شده که این رو با هم داره. در سالهای گذشته ما با دوستان طلبه و دانشجو و اساتید سه فصل رو کار کردیم، مباحثه کردیم و دیگه اینجا اون سه فصل رو که فصل اول هست نمیگیم، چون در واقع کارگاهاش آماده هست. دوستان اگر بخوان میتونن به شکل رایگان اون رو از روی سایت مؤسسه برداشت بکنن. دیگه حالا ما رو اون دیگه وقت نگذاریم چون بحث شده کامل و ده ها ساعت کار شده روی اون بر چند موضوع. ولی برای اینکه خب خیلی از عزیزان جدید هستن، اکثر قریب به اتفاق شاید هستن با این کتاب آشنایی نداشته باشن یا با این موضوع، یه مقدمه ای رو من امشب عرض میکنم. اگر رسیدی فصل چهارم رو هم شروع میکنم. اول از این باید عظمت این روایت رو بهش توجه بکنید. این حدیث معراج سوغاتی است که یک انسان کامل، یعنی صادر نخستین، اولین مخلوق خداوند از معراج داره میاره برای انسان ها. یه سوغاتی بی نظیره که ایشون برای ما آورده، یعنی محصول روبرو شدن و ملاقات و مجالسه خصوصی بین حق تعالی است و یک انسان کامل. این سوقات بی نظیره و متاسفانه در حوزه ها در کلن جامعه اسلامی بسیار بسیار غریبه، خیلی ضعیف و مبتذل با این موضوع برخورد شده. ولی خب یک عارف واصلی مثل حضرت آیت الله پهلوانی رحمت الله تعالی علیه وقت جدی گذاشته این رو برای ما آموزشیش کرده. این متن بسیار زیبا و بی‌نظیر رو یک دوره عرفان و اخلاق هست این حدیث معراج. خب در این حدیث چی میخواد به ما بگه؟ این که ما بفهمیم که چی صادر شده برای ما. و اساساً این توضیحاتی که خداوند داره میده، فرمایشاتی که داره میکنه، توصیه ها چگونه طراحی شده برای ما. ببینید این چینش یه چینش کاملا ریاضیه، یعنی اینطور نیستش که بشه از نظر روابط ممکنه بشیم به خاطر مثلا بحث موعظه جا به جا کرد یا انسان به شکل انتخابی یه چیزشو بخونه. اما اگه کسی بخواد سیر بکنه، سیر منظم، همون چینشی هست که خود خداوند چیده برای پیغمبر که باید چه چیزایی اول در وجود ما حل بشه، بعد مرحله به مرحله مواد بریم جلو. یعنی مسائل مبتنی بر هم هستش. برای اینکه مسئله خوب جا بیفته، من این نکته بسیار مهم رو که خیلی هم مقفول و مظلوم هست عرض کنم، و اون این هستش که خداوند در قرآن تأکید داره که ساختار تمام نظام خلقت ریاضیه. یعنی ما هیچ چیزی خارج از عدد و اندازه و مقدار نداریم. تمام ساختار، یعنی تمام ظهورات خداوند، جلوه های حق تعالی، تمامش از جبروت شما بگیرید تا ملکوت تا ناسوت، و تو ناسوت هم که شما بگیرید مثلا بگو اتم، تا میشکافی میری پایین میشه الکترون، نوترون، پروتون، بعد میری پایین تا میرسی به کوارکا، و بعدم که این حرکت اصلا ته نداره، شما هرچی میشکافی میرسی به عدد و اندازه و مقدار و روابط، قواعد، قضا و قدر. یعنی عددها و مقدارها تولید قضا میکنن برای ما، تولید نتیجه میکنن برای ما، قدر، مقدار، انتخاب و نتیجه، قضا، حکم. این تمامش بشه این شکل هستش، کل شیئن اندهو به مقدار. همه چیز استثنا نداره در نزد حق تعالی مقدار داره و قدر داره. احصا کل شیئن عددا، خدا کل شیء رو ریاضی حساب میکنه، عدد براش قرار داده. یعنی شما هیچ چیزی ندارید که خارج از عدد و اندازه باشه. عرش خدا میگه خب حاملینش 8 نفر هست، این عدده. درهای جهنم 7 تاست، درهای بهشت 8 تاست، مامورای جهنم 19 تا هستن، و این عددها منشأ داره، همش عدده. اون بالا عدده، بیایید تو ملکوت عدد دارید، وقتی هم میرسه به پایین عدده. پایین تمام چیزایی که شما میبینید در نظام ملکوت استثنا هم نداره، تمامش به عدد آمده. ان من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزها، این دقت کنید، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون چیز در نزد ماست. اول از این قاعده میخواد بگه که هر شیئی خزائن داره، یه خزینه نداره. میادون باشه، هر شیئی خزائن زیادی داره. شما ساده نگیرید یه چیزی رو، مثلا هر چیز فرق داره. یه اتم رو که بگیری، این اتم از یه جا نیمده، از یه سلسله خزائنی که در نزد خداوند هست، اسماء الهی نازل میشه و اینا جمع میشن تا یه شیء رو به وجود بیارن با ابعاد مختلف. اما هر چیزی که اومده پایین و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما هیچی رو نازل نمی کنیم مگر اینکه ساختار ریاضی داره. شما رساله رو که باز میکنی، فقیه که داره در میخونه این 500 تا آیه، ته کار یه فقیه میشه چی؟ میشه رساله عملیه، در تمامش عدده، رکعات نماز، شکیات، نجاسات، مطهرات، اذکار حج، روزه، نماز، ازدواج، طلاق، عده طلاق، هر چی که شما دست بذاری روش، خمس، زکات، همش عدده. دیات، حدود، این همش عدد داره. یعنی شما هر چی که میاد پایین با عدد میاد پایین. یه چیزی اون بالا هست که ما اسمش آبه، ما نمیدونیم چیه، ولی وقتی میرسه پایین میشه هاش دو او، یعنی دو تا هیدروژن و یک اکسیژن، میشه عدد پیدا میکنه. پس وقتی نازل میشه با قدر نازل میشه، هیچ چیز بدون قدر. انزلنا الحدید، حدید هم که میاد همینه، قرآن هم که میاد همینه، هر چی که نازل میشه استثناء، هیچ چیز نیست که نازل شده نباشه. دقت کنید، چون میگه دست رو هر این من شیئن، دست رو هر چی بذارید خزائن داره، ما هم نازلش کردیم، اونا با قدر معلوم نازل کردیم. این باید دقت بکنید. پس عالم خلقت که اونی که ما باید سر و کار داریم، یه عالم 100% ریاضیه، 100% ریاضی، و این تمامش نزوله، همش نزولات الهی هستن و همه هم ریاضی هستن. اگر ما این فهم، قرآن هم همینطور، قرآن هم ریاضیه و تمام آیاتش هم همینجوری هستش، و اگر ما فهم ریاضی از قرآن، خلقت، خودمون و معارف نداشته باشیم، یه دین مندرآوردیه، یه دین خرافی داریم که به قول پیغمبر میشه بشه 73 فرقه هم بیشه. وقتی قرار شد ریاضی حرف نزنیم و ریاضی فکر نکنیم، هر که برای خودش اسلام درست میکنه، مثل اسلام هایی که از صدر اسلام درست شده تا الان. ولی پیغمبر میگه فقط یه دونش حقه، یعنی از این 73 فرقه یه دونش حقه، بقیهش باطلن، چون ساختار ریاضی ندارن، نه قابل دفاع هستن، نه اونی که اومده اینو ایجاد کرده فهم ریاضی داشته و یا تسلطی داشته به ریاضیات و قدرها. پس اینو ما اول دقت کنیم، ما فهممون تا از خودمون، عالم، خلقت، قرآن، نبوت، ولایت، مهدویت، نمیدونم هر چی که میگید، هر چی، تا فهممون فهم ریاضی نشه، دینی که میخوام یاد بگیریم خرافی یاد میگیریم و خرافی هم یاد میدیم به مردم، و این آثار خطرناکی داره. یعنی اون چیزی که تو میخوای از تون دین از توش در بیاری در نمیاد اصلا، ازش اصلا در نمیاد ازش. این نکته بسیار بسیار مهمه که من خواهش میکنم حتما عزیزان رو این موضوع کار کنن. البته حالا یه کتاب جدیدی هم داره میاد بیرون به نام من کیستم، که اونجا تمام آیات و روایات و حوزه تکوین و تشریع توضیح داریم، روایاتش و ریاضیاتش، چه در حوزه تکوین و چه در حوزه تشریع. ما بیشتر میتونیم این مسئله رو لمس کنیم، چون الان بحثمون این نیست، میخوایم بریم سراغ حدیث معراج با این فهم. چون تو حدیث معراج همش خدا عدد به شما میده، 5 چیز رو تضمین کنید، منم این کارو میکنم، 4 چیز اینجوری، 3 چیز اونجوری، 2 چیز اینجوری. این عددا از کجا میاد؟ چرا خدا با ما اینجوری حرف میزنه؟ با ساختار ریاضی دائما عدد به ما میده. شما تو فقه عدد دارید، تو یعنی تو شریعت، در طریقت و اخلاق عدد دارید، در حقیقت و عقاید هم همش عدده، اونجا هم همش عدده. بنابراین این فهم رو مواد پیدا بکنیم که اساسا این ساختار چجوریه. نکته مهمی که وجود داره این هستش، خدا میگه که من این همه عددی رو که در عالم قرار دادم بی نهایت، شما ها نمیتونید احاطه داشته باشید بهش، که نمیتونید. الان مثلا ما بگیم آقا ما الان چند نوع سیب بشماریم، اینجا هممون جمع شیم، خواهرها برادرها، تعداد سیبایی که میشناسیم و عدد بذاریم، چند تا سیب به نظر شما میتونیم اسم ببریم؟ چند نو سیب؟ بیشتر از 5 نو 10 نو میشه اسم بریم؟ ولی خب خداوند الان 7000 نو سیب آفرید. تو علم میوه شناسی، گیاه شناسی، ما 7000 نو سیب داریم، بالای 1000 نو خرما داریم، گلا، ماهیا، نمیدونم هر چی، هر چیزی. چرا خدا این عددها رو انتخاب میکنه؟ مثلا حالا برای بشر چرا خدا مثلا 7000 نو سیب میافرین؟ حالا انقدرش که بشر شناخته تازه، این عدد از کجا میاد؟ چرا مثلا 1000 نو خورما میذاره؟ مثلا یه گل روز میخواد بیان، گل روز، گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله محمد. چرا مثلا اون همه مدل میزنه؟ چرا مثلا برگ های مختلف میزنه؟ حالا بعضی از گلا هم هست که اصلا گلا مثل ابریشم، شما ابریشم مصری رو که نگاه بکنید خیلی جذاب و شگفت انگیزه. این ابریشم مصری که شما نگاه کنید 11 تا پرچم داره، خیلی جالبه، یه دونه شون همیشه سر نداره، شما مثلا این چیه؟ نگاه کنید شما بگید تو قومم زیاده، دوازده میشم که قایبه دیگه. شما وقتی نگاه میکنید همیشه پرچماش 11 تا یه دونه 20 سر. چجوری حرف میزنه خدا با ما؟ چجوری میگه من آیاتمو در آفاق و انفس به شما نشون میدم؟ تو کل گلا، تو خیلی از همه مجموع حرف میزنه با شما دیگه. ولی نکته بسیار بسیار مهمی که میخوام بگم این است که خداوند در قرآن میفرماید من ساختار ریاضی همه چیز رو با یک ساختار مرکزی طراحی کردم. یعنی اول اومدم یه ساختار مرکزی رو در نظر گرفتم، اون هندسیش رو انجام دادم، بعد تمام موجودات خلقت رو بر اساس این ساختار ریاضی من طراحی کردم. خوب دقت کنید. بنابراین اگر کسی بخواد به معرفت برسه، نه اطلاعات ها، اطلاعات دانشمند میتونه بره مثلا بدون رابطه به هر موضوعی بتونه گیاهشناسی کار کنه، دکترا هم میگیره میره بالا. یک کسی پزشکی کار میکنه تو رشته های مختلف، مغز، پوست، قلب، اعصاب، نمیدونم ارتوپدی چی. علمو نمیگیم، علم مستقلا به دست میاد. هر کس بخواد علم به دست بیاره میگه من گیاهشناسی میخوام، هنر من میخوام، مکانیک من میخوام، برم الکترونیک. این نه، معرفت مهمه. دقت کنید، معرفت با علم بسیار متفاوت. قرآن میفهمه شما اگه بخواید نسبت به همه، از قیمتتون اطلاعات و علم نیست. آدما با اطلاعات و علم ارزش انسانی پیدا نمیکنن. نمیتونیم بگیم اونی که مجتهده آدمتر از طلبه درس خارج خونه، یا اونی که طلبه درس خارج خونه آدمتر از طلبه سطح یکه، یا اونی که دکتره آدمتر از ارشده. این آدمیت نمیاره. این علمه یه ارزش نورانیه، ارزش فرشتهیه، قیمت هم داره، مقدس هم هست، ارزش هم داره، ثواب هم داره. اما انسانیت وقتی شما میخواید بگید این نمیاد توش. خب معرفت قیمت آدم هاست. افضلکم ایمانن، افضلکم معرفتن. خوب دقت کنین. یا من میفهمم اگه شما، چرا ایمان رو مثال میزنه حضرت؟ چون ایمان شاخص انسان با غیر انسانه. شما اگه بخوای فرق بین انسان و غیر انسان رو بگذارید، میگه ایمان دیگه فرقش. از بین آدما بشر فقط مؤمنین انسان هستن، یعنی باطن انسانی دارن. بیاقا فهم روز قیامت امت من به شکل 10 حیوان محشور میشن. بعضی ها گرگن، آدم های بد اخلاق و آدم های زودرنج و حساس و عصبی و تون مزاج. بعضی ها روباهن، آدم های حق باز. بعضی ها خوکن، آدم های بی غیرت، اونا که حیا ندارن، غیرت ناموسی ندارن. بعضی ها میمونن، آدم هایی که لجبازن و گروه های دیگه. فقط یه اندکی به شکل انسان میان. اونایی که شکل انسان میان شاخص داره، این شاخص ریاضی داره که این چه باید شاخص هایی داشته باشه که انسان. در حالت کلی میفهمد ولعصر ان الانسان لفی خسر، همه آدما دارن اصل سرمایهشون از دست میدن، استثناءن الا الذين امنوا. استثناءن یه گروهی که فقط مؤمن هستن، اون اصل سرمایه رو از دست نمیدن و انسان. اونم با چه شرطی؟ تواصوا و عمل الصالحات. دیگه چی؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بس. این تواصوا همون جهاد طبیعی است که الان اماممون داره میگه جهاد طبیعی واجبه، قطعی، فوری. جهاد طبیعی نه، این دوتا تواصل باید باشه. یعنی آدمی که توصیه به دیگران نداره، خروجی نداره، هدایتگری نداره، آرام بخشی نداره، قدرت افزایی نداره، صبر نمیتونه بده، یکی باید بیاد بهش صبر بده، خودش قش میکنه، باید کسی بیاد به خودش صبر بده. بعد و حق رو نمیتونه معرفی کنه، ارزه معرفی حق رو نداره، این خسران داره. جهاد طبیعی یعنی که من خوب حق رو بشناسم، خوبم بتونم به بقیه قدرت بدم، به بقیه انرژی بدم، به بقیه نیرو بدم، بقیه رو سرپا کنم. خب وقتی ملاک ایمانه، حالا پیامبر میاد درجات ایمان رو میگه. میگه کی؟ میفرماید که افضلکم ایمانن، بالاترین معدوم از نظر ایمان کیه؟ میگه سواد بیشتری داره؟ نه. اونی که درس بیشتر خونده؟ نه. اونی که نماز بیشتر میخونه؟ نه. کی؟ افضلکم معرفتن. معرفت قدرت داره. معرفت با ذهن و هوش و عقل به دست نمیاد. اسبابش چرا ها؟ مقدماتش چرا؟ اما خود معرفت ابزارش قلبه. رضا علیه السلام وقتی ایمان رو تعریف میکنه فرماید که معرفتون بالقلب، ایمان معرفت با قلبه، یعنی اون شناختی که با روح به دست میاد میشه معرفت. یعنی قلبتون رو میپذیره، قلبتون رو قبول میکن، میپذیردش و این قدرت میاره برای انسان. مؤثرترین آدم ها، قویترین آدم ها در طول تاریخ تو مکتب انبیا کیا بودن؟ اونایی که معرفت بیشتری داشته. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. خود چرا یه مدی بسیار پیش میاد یه جمعیت کوچیکی به یه جمعیت کثیر غلبه میکنه؟ چجوری به غلبه میکنه؟ با کدوم قدرت؟ بله، معرفت. موسی علیه السلام محاصره شده، اصحابش میگن انا لمدرکون، ما دیگه الان تسلیم میشیم، دستگیر میشیم، جلو آب، پشتم که فرعون داره میاد. چی نجاتش میده؟ معرفت. کلا انما ای ربی سیهدی. این اون معرفت است، این اون معرفت است. من یه فرمانده داشتم، بچه بودم رفته بودم جبهه، شاید 16-17 سالم بود، رفته بودم جنگ. خب کارم تخریبچی بودم، باید با بچه‌ها جلوی اطلاعات عملیات می‌رفتم تو مقر عراقی‌ها، اینا رو می‌بردم که رومین نرن. شب اول ما خوردیم به یه میدومینی، این به من گفتش که حالا این فرمانده قبلش من 27-28 سالشه، سوادی هم نداشت، به من گفتش که من طلبه بودم اون موقع، همون 16-17 سالگی هم طلبه بودم، یه درس تفسیری هم می‌خوندیم اون موقع تو جبهه برای بچه‌ها غروبا از روی کتاب تفسیر. این من گفتم من قرآن بلد نیستم، من قرآن یاد بده. یواشکی من گفتم مثلا خجالت هم میکشید، گفتم خب باشه، خصوصی من به این قرآن یاد میدادم. شب رفتیم خوردیم به میدومین، این گفت خب میدومین رو یه جوری باز کن که من وابسته به تو نباشم، فردا اگه تو شهر داشتم نتونستی بیام کارم لنگ نمونه، ولی یه جوری هم باز کن عراقی ها نفهمن. گفتم خب باشه، حالا چیکار میکنی؟ گفتم من میره گوشکوبی بود، میره گوشکوبی چاشنش یه میلیمتر جای خالی داره، اون قسمی که مقدر پیچه میره توی تی ان تی مواد منفجره چه مین، یه میلیمتر جای خالی داره، یه میلیمتر اگه بتونی برش بدی اون قسمت انفجاری چاشنی در میاد، فقط اون پیچه شما میبندی دیگه، ماده منفجر نمیشه، وقتی شما پاتو بیزه رومین چیزی نیست منفجر شد اونجا. گفتش خب خیلی خوبه در رو. همین داشتم اولی مینو خونز برش میدادم چاشنی رو، دیدم دو تا عراقی بالا سرم وایستادن. خب بگو یه بچه برای اولین بار رفته توی شناسایی، بعد یه دفعه دو تا عراقی گردن کلوف مسلح وایستان دارن نگاهت میکنن، همینجور وایستا فاصله من با ایشون، جواب من نگاه میکنه همینجور بالا سرم. مثلا من داشتم همش فکر میکردم خب الان کی دستگیر میشیم، میریم شکنجه میشیم، چیکار میکنیم، همین داشتم تو این فکرها بودم. این آقای بی سواد فرمانده ما که قرآن خوندن هم بلد نبود اینجوری زد پشت من گفت داداش کارتو کن، کار داریم بابا. گفتم من نمیگم، این که تو رو نمیبینه که، این که تو رو نمیبینه که، تو کارتو بکن. گفتم خب. اصلا مونده بودیم، از این نبته بیشتر از عراقی ها میترسیدم من، چون خیلی بد اخلاقم بود خدا بیاموز. بعد من همش مونده بودم، بعد عراقی هم رفتن، عراقی‌ها رفتن دیگه، هیچ چی دیگه. خب ما هم دوره کارمون انجام مینه دوم مینه سوم، رفتیم تو چادر عراقی، رفتیم رسیدیم به چادر عراقی، تو قرارگاه عراقی. این چادر عراقی رو اینجوری میگن روز بازرس عراقی اومده داره بازرس میکنه، همه میدونن که مثلا جناب بازرس اومده. این چادر عراقی رو اینجوری میذارن، عراقی‌ها نشسته بودن، میگه 1-2-3-4-5 مین داخل، میگه بنویس 5 تا تو این چادر، چادر بعدی اینجوری. بعد به من میگفتش که خب تو که کارتو کردی، ما رو رسوندی، الان کار نداری، بشین تا من کارامو انجام بدم. بعدش گفت نه نمیخواد، برو بخواب. گفتم کجا بخوابم؟ گفت برو تو چادر عراقی بشین، عراقی بخواب دیگه. گفتم چی میگی شو؟ قاطی کرده بنده خدا. گفت خب برو بخواب، واشو کاری نه، نه تو رو میبینی نه هیچی، بخواب، میگه بخواب، خیالتم راحت. و همین کارم با من کرد، یعنی این من شبا میرفتم پیش عراقی و تخ میخوابیدم، یک ساعت دو ساعت میخوابیدم، این آقا کاراشو انجام میداد، نقشش رو میکشید، میومد منو صدا میکرد، پاش برادر بریم. اونی که اون آدم بی سوادی که قرآنم بلد نیست بخونه از رو داره چیه که بهش قدرت میده؟ معرفت. میشه معرفت، علم نیست. اگه کسی خواست دنبال قیمت باشه باز معرفتش افزایش بده. خب حالا اگه بخواد معرفت افزایش پیدا بکنه چه اتفاقی باید چیکار باید بکنیم؟ میخوام به راه ریاضیش برسیم دیگه. قرار نیست ما اینجا کلاس نصیحت و موعظه که نیستش، حالا هرچند پر از این کتاب پر از موعظه الهی هم هست، اما این موعظات هم ریاضی و ساختارمنده، یعنی همینجوری گتره ما رو خدا نصیحت نکرده. خب میفهمد اگه شما میخواید واقعا معرفت پیدا بکنید به هر ساختاری فرقی رو بکنه، ساختارهای جمادی، ساختارهای گیاهی، ساختارهای حیوانی، ساختارهای فرشتهی و عقلانی، یا ساختارهای بالاتر از ساختارهای فرشتهی، ساختار فوق عقل بهش میگن دیگه، ساختارهای فوق تجرد، باید اینو دقت کنید. من تمام مخلوقاتم رو با یه سیستم آفریدم، با یه ریاضیات یه موجود خلق کردم، با اون انسان کامله. اول انسان رو خلق کردم، بعد بر اساس اون تمام مخلوقات رو چیدم، بر اساس این چیدم. خوب دقت کنید. پس آیهش رو بخونم براتون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اوست کسی که هر چی تو زمینه برای تو خلق کرد. یعنی تو رو دیده اول، همه مخلوقات با تو تنظیم شدن. مافل ارض، مافل ارض رو کی میشناسه؟ هیچ. الان مثلا ما میدونیم تعداد ماهی ها چند تاست، اتم ها، الکترون ها، برگ ها، گیاه ها، گل ها، حیوان ها، پرنده ها، چرنده ها، خزنده ها. هیچ کی نمیدونه، هیچ کس هم نخواهد دونست به این همه جلوه اطلاعات پیدا بکنه. میفهمد که هر چی آفریدم برای تو تنظیم کردم و با تو تنظیم شدم. پس تو ساختار مرکزی هستی، تا خودتو نشناسی ساختار دیگر رو نمیتونی معرفت. علم میتونی پیدا کنی، یا گفتم علم تا دکترا و فوق دکترا شما میتونی بید، ولی معرفت نخواهید داشت هیچ وقت. یه نمیفهمی اگه 7000 سیب زده رابطش با تو چی میگه؟ حال خدا چرا این کارو کرده؟ همین 4-5 تا هم که زده بود بسمون بود. گلابی، یه سیب لبنانی، یه سیب ترشی، بس دیگه. این صدها هزار موجود دریایی که آفریده، خب موجود دریایی میدونی که بیش خیلی بی نهایت بیشتر از خشکی ها هستن، خشکی ها که بشر نشناخته، ولی عجائب اصلا اونجاست. در دعای جوشن کبیر چی میخونیم؟ یا من فی البهاره عجائب. خدا من عجائبش رو اونجا قرار داده، 3/4 به زمین تو اون آبه، شگفتی های الهی. برای چی خدا اینا رو می آفرینه؟ انواع هشپا، انواع نمیدونم کرما، انواع مارا، انواع ماهی ها، انواع نهنگا، خدا چجوریه؟ مثلا چی جوری فکر میکنه که اینا رو میشینه می آفرینه؟ ربط اینا با ما چیه؟ قرآن میگه اگه میخوای ربطش رو بفهمی، ساختار مرکزی رو تا نشناسی ربطش رو با اونا نمیتونی بفهمی. تو نمیتونی بفهمی چرا رنگای سیب اینجوریه، گلا این رنگیه، چینش ها اینجوریه، برگا چرا سبزه یا رنگای دیگه داره. تا تو نخواهی بفهمی خودت کی هستی، هیچی از اینا معرفت پیدا نمیکنی، درک نمیکنی. فقط میگی بله خدا اینا رو آفریده، نسبت تو اصلا دستت نیست. چرا شفق قطبی خدا میذاره؟ چرا جنگین کمان میذاره؟ چرا خورشیدو میذاره؟ چرا ماهو میذاره؟ چرا قمرو گذاشته؟ چرا نمیدونم ستاره ها، کیهان به این عظمت، آسمون اول، دوم، سوم، هفتم، کرسی، میگه کرسی برای تو طراحی شده، عرش میگه اونم برای تو طراحی شده، بهش، جهنم، اونم برای تو، پیغمبر، نمیدونم خدا میگه تو منم بخوای بشناسی اول باید خودتو بشناسی. من بگید عرفه، علمنه ها، من عرفه نفسه، عرفه علمنه، من عرف نفس، یعنی یه معرفت قلبی به خودش پیدا کنه و یه باور قلبی به خودش پیدا کنه، تازه به مربیش میرسه. عرف ربه، عرف ربه ها، دقت کنید چون بحث کلاس ما اینه الان، بحث حدیث معراج اینه. عرف ربه، میرسه به مربیش، میرسه به مربی. خب حالا الان ما در مورد خودمون اطلاعات تخصصی و ریاضی بخوایم بگیریم، سراغ کی باید بریم؟ چون ساختار ما هم ریاضیه دیگه، درسته؟ الان میخوام راجع به خودم اطلاعات تخصصی بگیرم. اون چیزی که منو کمک میکنه تا اطلاعات تخصصی بگیرم یه اصله، این اصل بسیار مهمه. من خواهش میکنم تو یه جلسه اول خلاصه این چند تا اصل رو خوب بگیره، چون میخوام وارد بشیم. اینا باید به درد ما بخوره، این مباحث، یعنی بتونه به ما کمک بکنه در زندگی. اما که بیایم همینجوری بشیم من بگم شما بگید حالا، یا حالی هم بکنیم و بعدم بریم دوباره سر جای خودمون، این فایده نداره. مسخره کردن خودمونه، هم مسخره کردن شماست هم مسخره کردن خودمونه دیگه. قرار ما از معراج ها شوخی نیست، این قراره جایی ما رو ببره، یه اتفاقی باید برای ما بیفته. بابا اگه این ساختارا رو ما متوجه نشیم، فقط فکر می‌کنیم درس اخلاق، درس اخلاق مثلا یک آقای میره اونجا میشینه موعظه میکنه، ما هم میشینیم اینجوری گوش میکنیم، مثلا متاثر میشیم، بعدم حالا مثلا اگه دوام بیاریم یه هفته دو هفته بعد دیگه مثلا باز تموم میشیم به کارش، دور سر جای خودمون میکنیم، ممکنه یه رشدی هم بکنیم. ببینیم ما الان میخوام اطلاعات تخصصی بگیریم. خدا میگه همه چی ریاضیه، ریاضیات کل شی، چه عالم تکوین چه عالم تشریح با تو اگه حج هفت بار باید بزنی، دور بزنی دورش، با تو تنظیم شده. هفت بارش با تو تنظیم شده، سعی صفا و مروه با تو تنظیم شده، احرام با تو تنظیم شده. الان آقا شما خانوما رو عقب نشوندید، آقایون جلو، درسته؟ خدا وکیلی اگه آقا سید زحمت میکشید میگو خانم هم آقایون قاطی بشینن اینجا. اولین کسی کشته میشد امشب کی بود؟ آقا سید. یعنی چی میدونم همه قاطی نشوند اینجا؟ نماز جماعت قاطی، نمیدونم زن و مرد قاطی نشستن بغل هم دیگه. میگم نه، من خانم هم باید عقب بشن. تو حرم ها میریم چیه؟ زن ها جدا، مرد ها جدا، مسجد اینجوری. فقهمون میگه خانم ها یه طرف، آقایون یه طرف. تو اتوبوس هامون حالا به حال نظام اسلامی الحمدلله رعایت میشه، تو قطارمون، تو مترومون. میای تو حساسترین و بزرگترین عبادت اسلامی. ما بزرگترین عبادت اسلامی چیه؟ حساسترین و بزرگترین عبادت حج. حج انقدر عظمت داره که شما هر روز ماه رمضان صبح، ظهر، عصر، شب، سحر میگی ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام هذا و فی حج. حج خیلی عظمت داره. بعد میگه خب حالا بیایید اونجا. خب حالا اومدیم، میگه که خونه من، بیاید خونه من تبا. میخوا حالا بیاید، میگه اینجوری نیاد. میگه خب چه کنیم؟ آقایون دیده که یه لباسی میپوشن که نصف بدنشون معلومه. بعد میگه خانمو باید روهاشون رو باز بذارن. خب تو فقه میگه اگه زن صورتش معلوم باشه، زیبایی و جذابه داشته، واجبه چیه؟ واجبه بپوشونه دیگه. میگه اونجا واجب نیست، اونجا حرامه بپوشونه. ای بابا، ملاکات پس رو تغییر کرد. میگن اینجا خانم همه باید باز بذارن. خب دیگه چی؟ قاطی هم بشید، یعنی برید تو هم دیگه. بابا خدای این، یعنی الان این سیاپوست به این گوندگی بیاد بچسب به زن من؟ میگه خب تو زن نداری که، اونجا تو احرام گفتیم که تو زن نداری، تو احرام احرام کردی، 24 چیز رو حرام کردی که جنسیت بوده، تو اصلا مرد نیستی، اینجا زن نیستی که شوهر داشته باشی، زن داشته باشی. پس من چیم؟ تا تو ندونی چی هستی اصلا این حجه به دردت نمیخوره. تو تا معرفت نفس نداشته باشی نمیفهمی چرا خدا بهت میگه باید زن آمد قاطی، اونم با اون مردا بدن اونجوری نصفش لخته، زن هم که صورت ها باز، بعدم بلولی تو هم بیاید اینجا. خب این فقه چی جواب میده به شما؟ الان برو به یه فقیه بگو که آقا نامشروع نیست این کار. ها؟ اما این چجوریه خدا؟ خدا ما رو دعوت کرد بیایم اینجا عبادت کنیم، یه حسی بگیریم. شما یه حس ما رو که اصلا به هم میزنه اینجا، که بعدم این زن من الان اونجا چسبیدم بهش، خدا هم میخوام بیه ناحرم جلو من قرار میگیره. میگه پس تو اونجا تو بهت نگفتم اونجا احرام کن، احرام یعنی جنسیت و حرامه به تو، تو اینجا زن نیستی و مرد نیستی، اصلا زن نداری مرد نداری. اگه حواست رفت به زنت، به شوهرت، به مردت، به بدنت، یه حسی گرفتی و دروغ گفتی، گفتی لبیک اونجا. من تو رو به عنوان زن و مرد که خانم و آقا رو دعوت نکردم حج، که فرشته‌ها رو هم دعوت نکردم، آدم رو دعوت کردم. و تو آدمی، تو تا ندونی کی هستی اصلا نمیدونی این داستان چیه، عددان رو نمیفهمی، حکم رو نمیفهمی. خدای بابا تو اینجا ما آوردی بعد از یه عمر ما پول جمع کردیم، یه بار مستطیع شدیم، حالا اومدیم اینجا اینجوری حالمون رو کردی تو قوطی. اصلا چیه خدای انسان، این چه داستانی برای ما در آوردی سر ما؟ خدا میگه همینه که هست. اونجا تو لبیک گفتی، اگه اینجا اومدی حواست خورد به نامحرم، همین ذهنت اومد، همین اومد تو ذهنت، تموم شد، دروغ بود اون. اینه که امام سجاد دائما گریه میکنه وقتی بهش میگن که آقا چرا لبک نمیگی؟ هی میگفت نمیاد به زبون، میگفت میترسم خدا بگه لا لبک. خب شما اینو بذارید پیش حاج آقایی که هم لباس ماه، میگفتش که انقدر رفتم مکه مدینه که دیگه حالم به هم میخوره. خب شما نها کنید، اینم خیر سرش مکه حج رفته، یعنی 50 بار رفته، همونجوری به قول امام زمان، این تیکه امام زمان فهمود، کر و کور رفته، کر و کورم برگشته. چون حدود خدا معین میکنه، عددها، اندازها. آقا زنامت باید همینجا اینجوری بیان، من تا ندونم کیم نمیفهمم، فقط میگم خب حالا خدا گفته دیگه، دیگه چیکار کنیم؟ خدا گفته، باید نمیفهمی تو، در حالی که خدا باید تو معرفت میخواد، از تو معرفت میخواد. پس من الان میخوام بفهمم کیم. اگه بخوام بفهمم کیم، مرجع تخصصی و علمی چیه؟ خب ما یه اصلی داریم به نام اصل اصالت تخصص. خوب اینو یاد بگیرید. اصل اصالت تخصص اصل فطری عقلیه. میگه شما در برخورد با هر دستگاهی، دستگاهی اون که ساختار ریاضی داره، تو انگلیسی بهش چی بگیم؟ سیستم. یه انگشتر، یه نگین داره، یه رکاب داره، یه سیستم دیگه، یه اینک. ساده ترین این ساده است، چند تا قسمت بیشتر نداره. تا پیچیده ترین دستگاه ها در درجه اول وقتی میخوای باش برخورد کنی، تو 4 مرحله. این 4 مرحله به خاطر بسوارید، چون اگه نخواهید دیگه معرفتی ما کار نمیتونیم کار کنیم. بحثمون همینجوری فقط میخوام بیام یه حدیث بخونیم. یک، تعریف. تعریف منطق خونده دیگه، چون جا دیگه جمجمه طلبگیه، همون تعریف منطقی، تعیین حدود شی، جنسش، فصلش، کاراییش. 2، راه اندازی. 3، بهره برداری. بهره برداری به معنای بهره وری، این درست استفاده کرده. و 4، تعمیر و نگهداری. اگه خراب شد چیکارش بکنید؟ تو هر دستگاهی شما وقتی که میخواید برخورد بکنید تو این 4 مرحله، سراغ کی میرید؟ اول میرید سراغ سازنده دستگاه. اگر به سازنده دسترسی نداشته باشید مستقیم، یا اطلاعات ریزتر بخواید، به کی مراجعه میکنید؟ نماینده مونچاست، درست یا نه؟ یا مثلا من یه ماشین خریدم ایران خودرو، تو این 4 مرحله میخوام برم ایران خود، الان خراب شد چیکارش کنم؟ یه بار نمایندگی خودمون. حتی اگه بودی نمایندگی پژو بدتر شد چی؟ ایران خودرو مسئولیت قبول میکنه یا نمیکنه؟ نه، من نماینده تخصصی گذاشتم، بعد میبردی اونجا تو بیخود بودی پژو. اصل عقلی ما در مورد همه چی هم رعایت میکنیم، در مورد همه چی ها. این عمامه رو که میخوایم ببندیم آموزش داره، تخصص داره. همین عمامه بستن چقدر هم سخته. چشمت، گوشت، پات، دستت، لباست، همش تخصص داره. بخاری خونت، اتومبیلت، نمیدونم عینکت، انگشتر. الان نگین مشکل پیدا میکنه، ما کجا میبریم؟ میبریم بشه نگین ساز، عقیقش چی؟ سنگش چی؟ خب متخصصشون. پس این اصلی هست که همه رعایت میکنن، اصل اصالت تخصص. یعنی روز قیامت هم خدا در روایت داریم در کافیه شریف خداوند با این اصل بشر رو محاکمه میکنه، میگه شما تو دنیا بودی در مورد هر دستگاهی به این چهار تا تو این چهار مرحله به سازنده یا متخصص نماینده مجاز مراجعه میکردید، در مورد خودتون به کی مراجعه کردید؟ مرکز تخصصی مرجع علمیتون کی بوده؟ این خیلی مهمه دیگه. مرجع علمی که در مورد خودت به عنوان پیچیده ترین دستگاه عالم در مورد تو باید اطلاع تخصصی تو این چهار مرحله میداده کیه؟ من همین چند وقت پیش برای 2000 تا از اساتید دانشگاه، یعنی پیرمردای دانشگاه پزشکی بودن از کل کشور، یعنی استادای دانشگاه بودن اینا دیگه، بقیه زیر دست اینا دکتر میشدن، جمعشون کرده بودن مشهد. من باشون گفتم شما میدونید تاریخ پزشکی چند ساله؟ نمیدونستم. من چون خودم مسئولیت جامعه پزشکی هم دارم بهشون گفتم، گفتم من ما 8000 سال آموزش پزشکی داریم، تاریخ پزشکی داریم. میدونی یعنی چی 8000 سال؟ یعنی 8000 سال نخبه های عالم تو کل کره زمین دارن این بدن رو مطالعه میکنن، هی دارن میشکافن مطالعه میکنن. گفتم حالا بعد از 8000 سال بشر حتی یه دونه عضو شناسایی کرده یا نه؟ مثلا چشم، یه مو، یه گوش، یه خاک، یه اتم، یه قطره خون. گفتن نه. یعنی کیه خدا؟ خدا میگه 8000 سال بیایید بکشید خودتونو، او میلیون ها نخبه به ته یه اتم منم نمیرسید، به ته یه قطره آبی که من خلق کردم نمیرسید، به یه گل، به یه خاک، به یه سوسک، به یه مورچه تش نمیتونید برسید. این خداه، یه اللهه، اون عظیمی هست که تو در مقابلش باید تعظیم بکنی. حدیث معراج این شخص داره اطلاعات تخصصی به پیغمبر میده ها. خوب دقت کنید. خب پس من طبق همین اصل که قیامت منو محاکمه میکنم بر اساسش در مورد خودم تو چهار مرحله: یک، من کیستم، تعریفم چیه؟ دو، چجور رو اندازی کنیم خودمونو، بچه‌مونو، نسل، یه نسل میخوام رو اندازی کنیم. الان حالا خیلی نمیدونم، تو همین جلسه من پرسیدم آقایون پزشکا کسی میدونه ما باید چجوری نسل رو را بندازیم، نطفه رو چجوری ببندیم بچه سر نگیره؟ هیچ کی یه نفرم جواب نداد. بچه کور نشه، فلج نشه، شب ادراری پیدا نکنه، لکنت زبان نگیره، ضعیف نشه، هیچ کی یه نفرم جواب نداد. راه اندازی نسل یعنی اینا، یعنی شما میخوای یه آدم بیاری که میتونه تا معراج بره و مخاطب این حرفا باشه، تا معراج بره، تا قرب خدا من. خب این چجوری من طراحیش کنم، چجوری راه اندازیش کنم الان این بچه رو؟ راه اندازی یعنی این، یه نسل رو میخوام راه اندازی کنیم. حالا ما اینو تو آموزش مؤسسه داریم به دختر پسر رو از قبل از ازدواج میگیم بیاد رو اسپرم تخمکاتون کار کنید، بعد انتخاب همسر، نامزدی، عقد، عروسی و انعقاد نطفه، بعد 9 ماه بارداری و 7 سال آموزش تخصصی داریم. ولی بالاخره باید این تخصصی در ریاضی. آقا درباره خودت که جسم تو هنوز بعد از 8000 سال یه عضوش هم هیچ کی نشناخته، میخوای به کی مراجعه کنی راجع به جسمت نظر بده؟ به کی مراجعه کنم؟ بگم دکترا؟ به کی؟ میگه بابا این خرافه است، میگن سگ نجسه. کی گفته طلا برای مرد حرامه؟ یعنی آدم انقدر احمقه، یعنی نمیدونه که آقا تو چقدر سواد داری که میخوای نظر بدی طلا برای مرد حلاله یا حرامه؟ اونی که این بشر و این جسم و طلا رو آفریده میگه این طلا برای این بدن ضرر داره، تموم شد دیگه. تو چیکاره که میشه اظهار نظر میکنی؟ نه بابا، کی گفته سگ نجسه؟ خرافه است. بدون هر چیزی میره هر ننه قمری اظهار نظر میکنه. خدا روز قیامت این سوالو میکنه، شماها که یه عمامتون رو به یه غیر متخصص نمیدید بپیچه، یه دونه عینک تو به غیر انتکساز نمیوردید، ماشینتون رو به غیر سازنده، بدنتون رو پیچه، هر قطعش رو به پزشک خاصش مراجعه میکردید، در مورد خودتون تو این چهار مرحله مراجعه تخصصیتون کی بوده؟ تموم شد. خیلی ساده سوالا، عقلانی سوال. مگه شما تو هر مرحله به سازنده یا متخصص مراجعه نمی‌کردید؟ پس چرا به من مراجعه نکردید؟ قرآن من چی بوده برای شما؟ اهل بیت چی کاره بودن؟ اینا برای چی گفتم این اهل بیت و اینا که متخصص و دانش، همه دانش‌های تخصصی من در اختیار اینا بوده. پس شما ها اینجاست که فلالله الحجت البالغه، خدا بشر محکوم میشه در مقابل خدا. اینو بگم و تمام، نرسیدیم به کتاب، ایشالله جلسه بعد. خداوند در قرآن میفرماید که چون میخوام بریم این کتاب، میخوام برای چی بخونیمش، یعنی این کارای این کتاب چیه برای ما. خوب دقت کنید در مورد خلقت انسان چی میگه. الان خدای من برای چی آفرید؟ فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. جن و انس رو نیافریدم مگر برای چی؟ نه، میگه اشتباهات بزرگ ما همینه. تمام مفسرین و مترجمینی که معرفت نفس نمیدونستن ترجمه رو خراب کردن، تفاسیرشون هم غلطه. یعنی چون ریاضی فکر نمی‌کنم، قرآن میگه که من انسان رو بر عبادت، نه غلطه، هر کس هم گفته غلطه، میگه من انسان رو برای عبودیت آفریدم، بندگی خودم، لیعبدون، نه منو عبودیت منو داشته باشه. عبادت رو که برای حیوانات هم تو قرآن میگه کلون، برای راجب حیوانات کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام حیوانات صلات و تسبیح دارن، تسبیح آگاهانه. ما تو دوره‌های تخصصی انسان شناسی اینو آموزش دادیم، 50 تا حیوانو دادیم از آموزهای سید و شهدا هستش. سگ چی میگه، گربه چی میگه، الاغ چی میگه، شتر چی میگه، اسب چی میگه، عبادت دارن، عبادت آگاهانه هم دارن. قد علم، یعنی خیالت هم عربی که بعد بشه فهم قد علم یعنی چی دیگه، همه میفهمن دارن ذکرشون رو میگن. غریزی چیه؟ نه میفهمه عبادتشون، همشون ذکر دارن. سید الشهدا بیکار نبوده که بشینه، امام معصوم سید الشهدا میشینه 50 تا حیوان رو به ما یاد میده. برای چی به ما یاد میده؟ برای که تو باید بفهمی که با سطح ذکرت از این 50 تا بالاتر باشه. سطح ذکرت و سطح عبادتت از این 50 تا به این در این حد نیست، خب تو داری ضعیف عمل میکنی، داری سوخت میدی. خب این ذکرای الاغ رو نگاه کنید، این که فهمون رب مرکوب خیر من راکب لانه اکثر و ذکرم من، چه مرکبایی که از صاحبشون بهتر هستن چون ذکرشون بیشتره. قیامت میشه صحنه ای که الاغا دارن میرن بهشت، صاحبشون میرن جهنم. الاغا اونجا به صاحبش میگه خودتی، ما رفتیم بهشت، ذکر داره، عبادت کرده، این غیرت ناموسی داشته، اون نداشته، این وفاداری و حیا داشته، اون نداشته، این خدمت به حمل و غیر حمل رو داشته، آدم نداشته، این عبادت آگاهانه داشته، اون نداشته. پس ما کی هستیم؟ فهمون من شما رو آفریدم برای بندگی خودم. بندگی که میگید مثل یکی بگه من زن دارم، یعنی خودم چی هستم؟ بله من شوهرم دیگه، ها زن دارم، من شوهر کسی هستم، من بابا هستم، یعنی چی دارم؟ اون طرفش بچه باید باشه من بشم بابا دیگه، درسته؟ وقتی میگی من عبدم، عبد چی لازم داره؟ عبد مولا لازم داره، چون عبودیت هم هست، حرف گوش کردنه. پس اون طرف میشه چی؟ میشه رب، میشه رب. این رب کلمه ای است که ما خیلی دوستش نداریم، نزدیک 1000 بارم تو قرآن اومده. مردم با خدا خیلی مشکلی ندارن، با الله، ولی با رب چرا؟ چون رب مربیه، دقت کنید، رب میخواد پرورش بده، برای این سبک زندگی داره، باشگاه داره و تو باید برید توش تربیت بشی. غیر از الله خدا، یا خدا دوستش داریم، چاکرشیم، نوکرشیم، حالا مثلا یه 4 رکعت نمازم خونده میخونیم دیگه، همه عربی هم میخونیم قبوله دیگه، به فقیه هم بگیم قبوله، روزه خواسته میگیریم، حالا یه بارم تو آن رو اون حج هم میریم، دست از سر اون برداره دیگه، سبک زندگی داره خودت نکنه. اصلا اسلام سکولار که آقا میگه حتی تو حوزه های ما اولا طلب های سکولار دارن به تربیت میشن، همینه. حتی طلب هم زیاد مردم از رب خوششون نمیاد، چون رب چیه؟ رب باشگاه داره، تو باید ثبت نام کنی، سبک زندگی بگذرونی، یعنی قاعده من زندگی بکنی، تمام امور جمادیت، گیاهیت، حیوانیت، عقلی و فوق عقلی زیر نظر مربی باید باشه. تو دائما بگی چشم. خب غایت چشم گفتن چیه؟ غایت چشم گفتن باشگاه که میزنن، شما کدوم یک از افرادی که تو باشگاه شرکت میکنن زودتر شبیه مربی میشن و خودشون مربی میشن؟ کیا؟ ها؟ جواب بدید دیگه. اونی که بیشتر حرف گوش میکنه و بهتر عمل میکنه خودش میشه مربی. پس ساختار باشگاه برای چی آفریده میشه؟ خدا میگه من ربم دیگه، یعنی کل این عالم باشگاست، بلکه تو مربی بشی. اینجاست که میفهمید چرا آقا امام صادق فرمود العبودیت و جوهرتون کنوهر ربوبیت. آه؟ عبودیت گوهریست که باطنش مربی شدنه، تو مربی بشی. خدا میگه من این جهان رو آفریدم چون از روح خودم در تو دمیدم، تو با ظرفیت من اومدی به دنیا، با ظرفیت فرشته ها که نیومدی، با ظرفیت حیوانات هم نیومدی، با ظرفیت من اومدی. نفخت فیه من روحی، از روح خودم دمیدم و تو با ظرفیت من اومدی به این دنیا، ظرفیت بی نهایت. الهت هم بی نهایته، ربت هم بی نهایته، غایتت هم بی نهایت. شما تو تعریف بهشت چی دارید؟ دیگه تو دوره بهشت گفتی، میگه مراجعه کنید به همون بهشت. مکان نامحدود، زمان نامحدود، امکانات نامحدود. بشر اینو میخواد، برای این آفریده شده. میگه تو آفریده شدی شبیه من بشی. اینو بهش چی میگن تو قرآن؟ تو قرآن چی بهش میگن؟ این که ما آفریده شدیم خلیفت الله، مظهر خدا. قدسیشو بگید لااقل طلبه ها. حیث قدسیشه عبدی اتعنی حتی اجعلک مسئلی. منو اطاعت کن، تو رو نمونه خودم میسازم. همه مربی ها همین، مربی خیاطی هم همینو میگه، گلدوزی هم همینو میگه، رانندگی هم همینو میگه، مربی کونگ فو هم همینو میگه، مربی کشتی هم همینو میگه. حرفامو گوش کن، خودت مربی میشی. غیر از اینه. پس ما خلقت الجن والانس، خیلی بلنده تعبیرش، اما چون معرفت نفس نیست، یه عده‌ای که آگاهی نداشته ما خراب کردن آیه رو، هم ترجمهش هم تفسیرش. خوب دقت کنید. برای همینم هم تو جیگرش رو پیدا میکنید تو زیارتش، یعنی خدا به جیگر میده. میگه تو امام حسین صحبت میکنید چی بگو؟ اسألهو ان یبلغن مقام محمود. چی ادامه چی بود؟ چی؟ لکم عند الله، همون مقام پسندیده که تو پیش خدا داری من اونو میخوام. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، همیشه ما میگفتش که گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، نگفتن که هر کدوم از شما یه حسین ابن علی هستید، گذاشتن تا خودتون بفهم، چون تو به اون مقام برسید دیگه. راشم توضیح داد تو همین زیارت عاشورا که حالا ما 300 چرخان 400 ساعت شرش کردیم، توضیح داده که خب ما اینو چجوری ما برسیم به این مقامه. این خیلی مهمه چون خودش توضیح داده قشنگ. پس من برای این آفریده شدم. خب حالا حدیث معراج چیه؟ حدیث معراج رب، انسان کامل رفته پیش رب، پیش مربی. مربی داره یه سلسله دستور و عمل ریاضی، نه همینجور نصیحت کنه یا احمد یا احمد یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و انزل فرج. مربی داره حرف میزنه و به شکل ریاضی هم حرف میزنه، یعنی میدونه اول باید چه مسئله رو با تو حل کنه، تو باید چه مسئله رو حل کنی باهاش تو ارتباط با مربیش. این خیلی مهمه.
بعد چی؟ یعنی مربی چجوری بدن رو میسازه؟ بعد مربی بدن سازی چیکار میکنه؟ روز اول میگه که بروی هارتل بزن مثلا 100 کیلو. نه،
قهرمان جهان همین هفته پیش مسابقه میکرد توی جام معلولان، جوان بسیار نورانی و خوب، میگه من روز اول که شروع کردم وزنه که دادم بهم خوابیده زدم 14 کیلو بود، با وزنه افتادم روز کف زمین، نتونستم اون نگرش دارم. حالا الان چند زده که شده قهرمان جهان؟ 250 تا. 250 تا به خود بزنه که روز اول بشه نمیم بیرون 100 تا بزن که بیرون همین 14 تا رو اینجوری بلند کن، 10 تا بردار، یواش یواش 11 تا ریاضی باید بری جلو، نباید ریاضی بیای جلو. حدیث معراج این 4 جلدی که حالا این ولی خدا برای ما تنظیم کرده، ساختار ریاضیه. یعنی تو قشنگ میری میشینی زانو سر درس مربی الله تبارک و تعالی. سوقات کیه؟ سوقات رسول خداست برای امتش، چون میخواد امتش اینجوری تربیت بشن دیگه. پیغمبر میخواد امتش به این بزرگی تربیت شد. حالا چیکار میکنه؟ حالا حدیث معراج توضیح میده بعد یکی یکی رابطه تو باید با چیا تنظیم بکنی تا اون اتفاق بیفته. شما الان میری باشگاه استاد مربی چی میکنه؟ این غذاها رو دیگه حق نداری بخوری، این لباسا نباید بدیم، حرف تو بزن، تمرین تو بده دیگه، حالا تو با غذای من چیکار داری؟ میگه نه دیگه، میخوام هیکل بسازم، اصلا حق نداری اینا رو بخوری. باید برات برنامه غذایی مینویسه، تمرین مینویسه، نوشیدنی ها، همه چیز رو تنظیم میکنه تا تو اون بدنه ساخته بشه. تو هر رشته همینطور. پس حدیث معراج چیه؟ ما میخواییم بخونیم معرفتش رو داشته باشیم. چیه حدیث معراج؟ یعنی که من پای درس مربی میخوام بشینم آدم شم، نه خانم آقا هستم نه فرشته. ولی تو حدیث معراج جنبه های جمادی من، جنبه های نباتی من، جنبه های خانم آقایی و زنان و مردانه من، جنبه عقلی من رو تنظیم میکنه تا در نهایت به رشد چی منجر شه؟ به رشد چی؟ آدم از توش در بیاد، یه انسان بیاد بیرون از دل این تربیت ها، این ریاضت ها، این تمرین ها و این باید نباید ها. اگه اینو نفهمی میگه خدا زور میگه دیگه، خدا زور میگه، گیر داده خدا به ما، مثلا الان اینجوری میکنه زندگیمون، وضع مالیم خراب شده، کرای خونه ندارم، اینورم مریض شدم، اینورم بچه‌م اونجوریه، یه جا آدم قاطی میکنه. ولی وقتی فهمیدی که داستان چیه، داستان که آقا جان شما همتون باشگاه عضو باشگاه ربید، ثبت نام کردی که خوش به حاله، ثبت نام نکردی هی چوب میخوری، هی وقت تلف میشه، استعدادات از بین میره. اگه خودت رفتی زیر نظر رب، انتخابش کردی مربی تو، اونم رب به اون بزرگی، حالا آقا من میخوام دیگه از اینا شوهرداری، انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب درس، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی، همه چیمو با رب تنظیم کنم با مربی، اون وقت یه چیز خوب دستش در میاد. اینو موقع توجه داشته باشیم. خب حالا ما اون سه بخش اصلی رو گفتیم، سه فصل رو دیگه خودتون دیگه مراجعه بکنید، چون من اون ساختار ریاضیه دیگه، بیاید بالا اون سه تا رو. بعد انشالله از فصل بعد، از جلسه چهارم فکر میکنم، بله دیگه فکر میکنم جلسه چهارم، صلوات خط بفرمایید. یه پیش مطالعه بکنید حتما تا هفته بعد، حداقل ترجمه حدیث فصل سوم. فصل سوم گفتیم انشاءالله تا فصل، این سه فصل اولو فقط ترجمهش رو بخونید. اگه تا فرصت هم کردید که آیات و روایاتش هم نگاه کنید دیگه خیلی عالیه. ولی فعلا عزیزان، این اگه کسی میخواد خودش رو مسخره نکنه، واقعا جدی میخواد یه رشدی بکنه، حتما وقت بزن کتاب هم از همینجا باید بگیرن. آقا سید دیگه، آره کتاب، این کتاب حتما همه، چون کتابی که میارزه، یعنی هزینه نیست، سرمایه گذاری، همه برن کتاب بگیرن، حتما فوق العاده قیمت داره این کتاب، هرچی هم هزینهش کنید ارزش داره. بله ما از فصل چهارم شروع میکنیم انشاءالله، و آره خیلی هم زیبا و قشنگه انشاءالله. صفحه 670 انشالله شروع خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.